بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و عن الشیخ والهلی ان مبدأه من حین التفرق و قد تقدم عن الشیخ وجهه ما عدم تمامه. خاطر مبارک دوستان باشه، اول این مسئله عرض کردیم مبدأ خیار شرط منهین العقد است عند الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی بیعی رو انجام داد، مثلا 3 روز برای خودش خیار قرار داد، بدون اینکه بگوید این 3 روز از کی شروع میشه، اینو مشخص نکرد. گفتیم اگر یه همچه اتفاقی افتاد، زمان شروع این خیار همون زمان عقده، یعنی بلا فاصله بعد از عقد 3 روز شروع میشه و این آقا تا 3 روز خیار داره. اگه گفت من 10 ساعت خیار دارم، از همون لحظه عقد تا 10 ساعت خیار داره، یعنی مبدأ مشخص. اینو دیروز عرض کردیم. حالا تو بحث امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری یک نظر دومی رو میخواد مطرح کنه و بررسیش کنه. نظر دوم مربوط به مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس هلی است. این دو بزرگوار گفتن اگر بایع و مشتری بیع رو انجام دادن و 3 روز، 1 ماه، 10 ساعت خیار برای خودشون قرار دادن، شروع اون مقدار زمان خیاری که برای خودشون قرار دادن و مبدأش حین تفرق است، نه حین العقد. یعنی چی؟ یعنی اگر الان من و شما یه عقدی رو با هم دیگه انجام دادیم، 1 ساعت دیگه تفرق حاصل شد، تو این 1 ساعت خیار مجلس وجود داره و اون 10 ساعتی که من و شما با هم دیگه برای خیار قرار دادیم از حین تفرق حاصل می شود که 1 ساعت بعده تا 10 ساعت، نه از حین عقد تا 10 ساعت. یعنی حین تفرق رو مبدأ قرار دادن، نه حین العقد رو. درست شد؟ خب سوال، به چه دلیل ایشون حین تفرق رو مبدأ قرار داده، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس هلی، نه حین عقد را؟ ببینید دوستان، ایشون می‌فرماید ما سابقا دلیلی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده رو بیان کردیم. این سابقنی که ایشون میگه شما نخوندیدش، یعنی تو فقه 5تونه که طبیعتا نخوندید. دقت میکنید صفحه 92 و 93 همین جلد این مطلب آمده. من توضیحش بدم شیخ چی گفته. ببینید مرحوم شیخ طوسی در خود کتاب خلاف بیانش اینه، میگه لأن الخیار یدخل اذا ثبت العقد. این خیار شرطی که بایع و مشتری قرار دادن وقتی میاد که عقد پاش محکم شده باشه. اذا بگید ثبت العقد، یعنی وقتی عقد ثابت شده باشه، پاش محکم شده باشه. والعقد لم یثبت قبل التفرق، تا قبل از تفرق عقد پاش محکم نیست، باید تفرق حاصل بشه، عقد قرار بگیره، جای پاش محکم بشه، بعد تازه خیار بیاد، چون خیار وقتی میاد که ثبت العقد. این بیانیست که جناب شیخ طوسی در دلیل فرمایش خودش ذکر کرده. البته شیخ انصاری میگه همون صفحه 92 و 93 که ما این حرف رو نقل کردیم، ردش هم بیان کردیم. حالا ردش چیه؟ طبیعتا دوستان مرحوم شیخ انصاری جمع بین خیارین رو باش مشکلی نداره. میگه خب حالا تو یه زمانی تو یه ساعت اول هم خیار مجلس رو داشته باشیم هم خیار شرط رو داشته باشیم، این اشکال نداره. و ما از اون طرف قبول نداریم که عقد قبل از تفرق ثابت نیست. عقد نهایتا خیاریه، خب خیاری باشه چه اشکال داره عقد خیاری خیار دیگه هم داشته باشه. موارد و مصادیقش هم تا دلتون بخواد زیاده که یک عقدی دو تا سه تا چهار تا خیار داره، خیار عیب داره، خیار قبل داره، خیار شرط داره، خیار حیوان داره، خیار مجلس هم داره، اشکالی هم نداره، اثر هم داره که اگر یکیش ساقط شد، یکیش خودش به اختیار خودش ساقط کرد، اون یکی دیگه میتونه آثار خودش رو بگذاره. این دوستان فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مقابل دلیلی که جناب شیخ طوسی اینجا مطرح فرموده. بعد تو پاراگراف آخر دوستان ایشون میخواد حرف شیخ طوسی و هلی رو به یک بیانی صحیح بداند، البته بعد ردش میکنه. میگه شاید یه کسی بتونه یه بیانی بیاره که حرف شیخ طوسی و حرف ابن ادریس هلی یه مقداری آبرو بگیره، یعنی قابلیت پذیرش رو داشته باشه. چی بگیم که حرف اینا قابلیت پذیرش رو داشته باشه؟ ببینید ایشون میگه شاید کسی بتونه اینجوری بگه، بگه آقا اون چه متبادر از جعل خیاره، یعنی وقتی من و شما به عنوان بایع و مشتری جعل خیار میکنیم، خیار شرط قرار میدیم، اونی که به ذهن میرسه این است که ما این خیار رو برای زمانی قرار میدیم که اگر این خیار نباشد عقد بگید لازم بشه، تمام بشه، کامل بشه. در واقع ما خیار رو برای کی قرار میدیم؟ وقتی که خیار دیگری نباشد، ولی وقتی خیار دیگری باشد که خیار قرار دادن خیلی به درد بخوری نخواهد بود. از این باب که متبادر به ذهن در خیار شرطی که من بایع و شمای مشتری داریم با هم دیگه قرار میگذاریم، معمولا برای زمانی این خیار رو قرار میدیم که اگر این خیار نباشه خیار دیگه هم نیست، عقد لازم میشه. از این باب برای اینکه این اتفاق بیفته میگیم بعد از تفرق خیار شرط ثابت میشود. شاید یه همچی چیزی رو بتونیم به عنوان دلیل این بزرگواران و اثبات حرفشون بزنیم. البته بعد مرحوم شیخ میفرماید این حرف حرف درستی نیست، خودش با دو اشکال در واقع این حرف رو رد میکنه. ایشون میفرماید اولا اگر این حرف درست باشه تو بیع حیوان هم باید بگید اندل اطلاق بعد از خیار حیوان مبدأ خیار شرطه. و حال اینکه دوستان پذیرشه چون این حرفی مشکله و خیلی از آقایون هم نگفتن، بلکه شاید قائل هم نداشته باشه که یک کسی بگه اگر شما یه اسبی رو فروختید و خیار شرط رو آوردید گفتید 5 روز خیار شرط، این 5 روز خیار شرط از کی شروع بشه؟ از اتمام 3 روز خیار حیوان. و اگه این حرف رو اینجا بزنید اونجا هم باید بگید دیگه، وانی که کسی نگفته. این یک اشکال. اشکال دوم دوستان این است که مبدأ خیار شرط، دقت کنید، اگر بخواد منهین تفرق باشه، این مال وقتی است که بایع و مشتری حواسشون به خیار مجلس باشد. یه وقت هست بایع و مشتری حواسشون هست که اگر بیعی انجام دادن بعد از بیع تا قبل از تفرق چی دارن؟ بگید خیار مجلس رو دارن، حواسشون به این هست. بعد شما میگید خب حالا چون حواسشون به این هست خیار شرط رو قرار دادن برای بعد از خیار مجلس. اما خیلی وقتا دوستان بایع و مشتری به خیار مجلس اصلا جهل دارن. الان شما برید توی بازار بگید خیار مجلس، 100 تا 2 تا نمیدونن خیار مجلس یعنی چی، اصلا نمیفهمن یعنی چی، خیلی وقتا جهل دارن. خب وقتی کسی جهل داشته باشه طبعا قصدم نکرده که این خیار شرطی که من و شما با هم دیگه قرار میدیم از بعد از حین تفرق باشه. خب اگه قصدش هم نکرده باشن طبیعتا این فتوای شما که بخواید بگید از بعد از حین تفرق این خیار شروع میشه با قصد اینا همخوانی نخواهد داشت، چون اینا باید بالاخره زمان رو قصد بکنن، وقتی با قصدشون هم خوانی نداره باز مشکل ایجاد میشه. پس این حرفم نمیتونه حرف تمامی باشه. علی ای حال مرحوم شیخ انصاری نهایتا برمیگرده به همون حرف اول خودش که اندل اطلاق باید بریم سراغ حین عقد نه حین تفرق. نگاه کنید، و ان الشیخ والحلی، این حلی علامه حلی نیستا، ابن ادریس حلی، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس حلی، عرض کنم اینجوری فرمودن، ان مبدعه، مبدعه یعنی مبدع خیار شرط اندل اطلاق، همون چیزی که سطر اول میگفتیم، منهین التفرق لا منهین العقدی که بالا گفتیم، و قد تقدم عن الشیخ وجهه مع عدم تمامه، که دیگه اینا رو من توضیح دادم که وجهش طبق نظر شیخ طوسی چیه، عدم تمامیتش هم به چیه، اینا دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. نعم، این نعم میخواد یه جورایی حرف شیخ و حلی رو چکار کنه؟ زندش کنه. نعم یمکن ان یقال هنا، یعنی ممکنه به نفع شیخ طوسی و ابن ادریس حلی ما اینجا اینو بگیم، بگیم ان المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد. اون چه متبادر از جعل خیاره، وقتی بایع و مشتری خودشون دارن جعل خیار میکنن، جعل خیار رو برای کی انجام میدن؟ برای زمانی که اگر این خیار نباشه عقد لازمه، و تا زمانی که خیار مجلس وجود دارد این وضعیت نیست. پس بعد از خیار مجلس، بعد از تفرق باید بگیم خیار شرط هست. کما اشار الیه فس سرائر، سرائر مال کی آقایون؟ ابن ادریس حلی. لکن این لکن میخواد دوتا اشکال کنه به این حرف، لکن لو تم هازا، اگر این حرف تمام باشه، خب لغ تزاکونه فل حیوان منهین انقضاء الثلاثه، شما تو خیار حیوان باید بگید اگر اینا مثلا 5 روز خیار شرط قرار دادن، این 5 روز بعد از 3 روز خیار حیوان تازه شروع میشه، و حالی که خودتون هم یه همچه حرفی رو نزدید. این یک اشکال. اشکال دوم، ما انهازا انما یتم العلم به ثبوت خیار المجلس، تازه این حرف مال وقتی است که بایع و مشتری حواسشون باشه که خیار مجلسی وجود داره، و الا فمع الجهل بهی، اگر یک کسی اصلا از خیار مجلس خبر نداره، لا یقصد الا الجهل منهین العقد، این بایع و مشتری جاهل به خیار مجلس قصدشون برای خیار شرط این است که مبدعش حین عقد باشه، بل الحکم به ثبوت من حین التفرق حکم علی المتعاقدین به خلاف قصد ما. اگر شما بگیم من حین التفرق است، در واقع چیزی رو گفتی که اینا قصدش نکردن، یعنی شما چیزی رو داری میگی که اینا قصدش نکردن، اونی هم که اینا قصد کردن شما فتوا نمیدی، و این عرض کنم مشکله. تمام شد. نمیدونم عرف آقا میگه بعد تفرق، اصلا عرف تفرق و خیار مجلس رو میفهمه؟ نه، عرف از این باب میگه که دوتا خیار با هم دیگه جمع نشه، حواسش نیست به اینکه خیار میتونه جمع شه با هم دیگه. تو لمعه شاید بیش از 10 بار مرحوم عرض کنم شهید ثانی گفت جمع بین خیارها اشکالی نداره، ثمرم داره. آخه تو لمعه هم این اشتباه اتفاق می افتاد که بعضیا خیال میکردن که نمیشه دو تا خیار با هم دیگه جمع شه، ایشون میگم نه بابا میشه، ثمره هم داره، اشکالی نداره. شاید از این بابه که عرف اگر بگه یا اگر بگیم منهین العقده که فرق نمی کنه اونو بدونن یا ندونن. نه 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 نه، شون نمیخواد بگه اگه بدونن منهین التفرقه، شون نمیخواد اینو بگه، اون بابا اینو میخواست بگه، اون بابا میخواست بگه منهین التفرق است برای اینکه دوتا خیار با هم دیگه جمع نشه، متبادر این است که زمان خیار وقتی باشد که اگر این خیار نباشد عقل لازم باشه، ما که اینو نپذیرفتیم. آماری کلا ای همین تالی فاسده باز میشه، این تالی فاسده این آماری کلا نیست، ولی خود دلیگی را نگرد درسته شیخ انصاری خود دلیل رو مستقیما رد نکرد، اما بالاخره وجود این تالی فاسدا معناش این است که ما نمیتونیم این نظر رو بپذیریم. این معناش این نیست که اگر اونا علم داشته باشن شیخ انصاری منهین التفرق رو پذیرفته ها. اون نقض اول رو پس چه کار میکنید؟ چون نمیخواد اینو بگه. شما آخه تصورتون اینه که مرحوم شیخ در فرض علم بایع و مشتری به خیار جهل منهین التفرق رو پذیرفته؟ نه نپذیرفته، فقط میخواد نقض طرف مقابلش رو بگه، بگه چون این نقض وجود داره معلوم میشه حرف شما حرف درستی نیست. و الا شیخ معتقد است چه اینا علم داشته باشن به خیار مجلس چه علم نداشته باشن منهین العقد، چون متبادر رو این میدونه نه متبادر رو اونی که این آقایون میگه. خب بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان بزرگوار، در مسئله بعدی این بحث مطرح میشه. موضوع بحث مسئله بعدی اینه که آیا اصلا جعل خیار شرط برای اجنبی درسته یا درست نیست. یعنی من و شما میتوانیم یه معامله انجام بدیم به جای اینکه خیار شرط برای بایع شرط بشود یا خیار شرط برای مشتری شرط بشود، خیار شرط رو برای کی شرط بکنیم؟ برای یه اجنبی. اجنبی که میگیم نه یعنی کسی که ما رابطه فامیلی نداره ها، اجنبی یعنی اونی که بایع نیست مشتری هم نیست. من به شما بگم آقا من کتابم رو به شما به 2 درهم میفروشم به شرط این که 3 روز برادر من خیار داشته باشه، آقای زید خیار داشته باشه، هم کلاسی من خیار داشته باشه، همسایمون خیار داشته باشه، یا هر کی. آیا این صحیحه؟ میتونیم خیار شرط رو شرط بکنیم برای اجنبی، یه فرد ثالثی غیر از بایع و مشتری؟ ایشون دوستان ابتداعا میفرماد این صحیحه، اشکال نداره. بعدم یه عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره میاره که اونم همینو اثبات میکنه. علامه در تذکره میدونه یه مثال واقعی رو که خیلی وقتا ممکنه پیش بیاد مطرح میکنه. میگه اگر من، توضیح رو دقت کنید، اگه من یه عبدی دارم با این عبد رابطم خوبه، فرض بکنید به پول احتیاج پیدا کردم، با اینکه دلم هم نمیخواد این عبد رو بفروشم، این عبدم خیلی دلش نمیخواد از پیش من بره، اما مجبور میشم بابت اینکه پول لازم شدم این عبد رو چکار کنم؟ بفروشمش. درست شد؟ از اون طرفم احتمال میدم که مثلا تا یه مدت دیگه پول دستم بیاد، تا 10 روز دیگه مثلا پول دستم بیاد، میام به آقای مشتری میگم آقای مشتری من این عبدو به شما میفروشم به 1000 درهم به شرط اینکه خود این عبد تا 10 روز خیار فسخ داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این میاد پیش تو، اگه اومد پیش تو از تو خوشش اومد، دید نه تو هم آدم خوبی هستی و مشکلی با تو نداره، میگه خب هم کار اون مولای قبلیم را افتاد پولو گرفت و مشکلشو حل کرد، منم که پیش آدم ناجوری نیومدم که، موند پیش تو مشکل نداره. اما اگر دید نه به جای صبحانه و نهار و شام روزی 3 وعده کتک بهش میزنی، این بیچاره هم دید نه بدنش سرخ و کبود میشه و نمیتونه طاقت بیاره، فسخش میکنه. یعنی من خیار برای خودم قرار نمیدم، مشتری برای خودش قرار نمیده، خیار رو برای کی قرار میدیم؟ عبد. عبد دوستان اینجا چیه؟ اجنبی محسوب میشه دیگه، یه جورای اجنبی محسوب میشه. ایشون فرموده اشکال نداره. البته اگر عبد مبیع، یعنی عبدی که فروخته نشده، عذر میخوام فروخته شده برای غیر از این عبد، یعنی زید و عمرو بکری که هیچ ارتباطی ندارن، اونجا که میگه اجماع داریم، اجماع داریم که خیار برای اون اجنبی که نه بایع است نه مشتری است نه مثل عبد مبیعه، اون که اجماع داریم. اما تو خود عبدم ایشون فرموده اشکال نداره، چون عبدم بالاخره اجنبی محسوب میشه. درست شد؟ این مطلب اولم. مطلب دوم و سومی که دوستان مرحوم شیخ اینجا ذکر میکنه، مطالبی است که میشه معانی مختلفی براش ذکر کرد. بذارید از همین اول براتون بگم، اشکال نداره. شما تو این مطالب بعدی که من میخوام عرض کنم، یعنی شاید 6-7 خط بعدی، 2-3 تا مطلب بعدی که من میخوام عرض بکنم خدمتون، وقتی سراغ حواشی میرید میبینید مختلف معناش کردن. اصلا گاهی معنایی که یه محشی کرده با معنایی که محشی دیگر کرده کاملا با هم دیگه متفاوته، اصلا دو تا مسئله جداست. دقت میکنید؟ اینو حواستون باشه، به حواشی رجوع کردید خیلی گیج نزنید. اون بیانی که من عرض میکنم گاهی هم دوتا معناشو ممکنه براتون عرض بکنم، اینو خوب دقت کنید بیان من رو. ببینید مطلب دومی که ایشون میگه اینه، میگه لو جعل الخيار لمتعدد، اگر قرار داده شود خیار برای افراد متعدد. ما این لو جعل الخيار لمتعدد رو اینجوری معنا میکنیم، یعنی لو جعل خيار مستقل لكل واحد من المتعدد. یعنی فرض بکنید ما من و شما که بیو شراء رو انجام میدیم، ما میگیم آقای زید خیار داشته باشه، عمرم خیار داشته باشه، بکرم خیار داشته باشه. جعل خیار مستقل لکل واحد من المتعدد. اگر این اتفاق افتاد ایشون میفرماید تمامشون میشن زل خیار. یعنی زید خیار داره، عمرم خیار داره، بکرم خیار داره. خب حالا اگر این ستا همشون یه تصمیم بگیرن که مشکل نداریم، همشون بگن فصل، همشون بگن عرض کنم عدم فصل، اینجا مشکلی نداریم. اما اگر در فصل و اجازه اختلاف کردن چی؟ زید گفت معامله رو فسخش کنید، من فصل کردم، عمر گفت من اجازه دادم، زید گفت اجازه دادم، عمر گفت من فسخ کردم، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میگه فاسخ مقدمه. چرا فاسخ مقدمه؟ علتش این است که اون کسی که اجازه میده در واقع اجازه مجیز معناش این است که خیار خودش رو اسقاط کرده. وقتی میگه من اجازه دادم یعنی این معامله سر جای خودش، من از دائره بگید ذوالخیارا میرم کنار، من اجازه دادم. خب حالا نمیشه یه کسی اجازه بده بعد دومی بیاد همون عقدی که اجازه داده شده چیکار کنه؟ فسخش کنه، چون هر کدوم خیارشون مستقله دیگه. فرضمون این است که هر کدوم جدای از دیگری خیار داره. لذا چون بازگشت اجازه مجیز به این است که خیار مجیز اسقاط شده، وقتی مجیز خیارش اسقاط شد فسخ فاسخ اثر خودش رو میگذاره. پس دقت کنید، اگر چند نفر متعدد خیار داشتن به چه نحو؟ خیار مستقل لکل واحد من المتعدد، اینجا قدم الفاسخ، اونی که فسخ میکنه مقدمه. البته دوستان این مال وقتی است که حرزم رو دقت کنید، این مال وقتی است که من ذوالخیار افراد متعدد را وکیل در اعمال خیار نکرده باشم. و ببینید یه وقت هست من و شما معامله میکنیم، من سه روز خیار برای خودم قرار میدم، درست شد؟ بعد منی که میشم ذوالخیار، میشم من له الخیار، به زید و عمرو و بکر وکالت میدم که فسخ کنن یا اجازه بدن. بحث وکالت متفاوته. از شما سوال میکنم، اگر من به سه نفر وکالت دادم گفتم برید خونه منو بفروشید، به زید گفتم شما میتونی خونه منو بفروشی، به عمرو گفتم خونه منو میتونی بفروشی، به بکرم گفتم میتونی خونه منو بفروشی، اینجا اگر یکیشون فروخت، اگر یکشون فروخ چه اتفاقی میفته؟ اگر یکی فروخ، اونی که مقدمه است، اونی که مقدمه اگر فروخ، خود به خود وکالت اون دو نفر دیگه میشه چی؟ بگو. میشه باطل. چرا میشه باطل؟ چون این وکالت موضوع نداره دیگه. موضوع وکالت چی بود؟ فروش خونه برای زید بود. حالا دیگه اصلا خونه مال زید نیست که بخواد بفروشتش، فروخته شده، تمام شده. ولذا اگر من له الخيار وکالت بده به سه نفر برای اینکه اعمال خيار بکنن یا اجازه بدن، اگر اولی اجازه داد بی تثبیت میشه. وقتی بی تثبیت شد، خود به خود اون دو نفر دیگه وکالتشون چی میشه؟ باطل میشه. پس این که ما از اول گفتیم اگر سه نفر خيار مستقل داشته باشن و جعل براشون خيار مستقل قدم الفاسخ، مال کجا بود؟ مال اون وقتی بود که به وکالت نباشه. من و شما بی رو انجام بدیم، بگیم بی تو، شما هم بگی اشتراکی تو، شرط بگذاریم که زید و عمرو بکر خیار داشته باشن، اونم خیار مستقل، نه اینکه به وکالت از من که ذوالخیارم وکالت داشته باشن. اینا با هم دیگه متفاوته. این مقدار رو بخونیم نگاه کنید. مسئلتون یسه و جعل الخیار لعجنبیه، جعل خیار برای اجنبی صحیحه. یعنی همینجور که بایع میتونه ذوالخیار باشه در خیار شرط، مشتری میتونه، شخص ثالث هم میتونه ذوالخیار باشه. قال فی التذکره. بله؟ نه نه نه، جعل خیاره. نه نه نه، حالا عرض میکنم. ببینید آقا، ما توی لمعه، یا آدرس رو پیدا کنم خوبه، ما توی لمعه دوستان جلد 2 صفحه 304 با همین چاپای کنگره، چاپایی که جلد قرمز داره، مجمع فکر اسلامی، جلد 2 صفحه 304، ایشون اونجا تصریح میکنه. دقت کنید، حالا سوال کردن عرض میکنم و الا جاش اینجا نیست، جاش صفحه بعده که میاد. اونجا ایشون تصریح میکنه، میگه و اشتراط الاجنبی تحکیمان لتوکیل. اگر کسی در خیار شرط، شرط خیار برای اجنبی کرد، این تحکیم توکیل نیست. آقایون تحکیم توکیل نیست یعنی چی؟ یعنی شما او رو حاکم قرار میدی، وکیل شما نیست. آقا حاکم باشه با وکیل باشه فرقش چیه؟ اگر وکیل باشه آثار وکالت بار میشه، من موکل میتونم عزلش کنم، یکی از آثارش. اما اگر تحکیم باشه، عقد که تمام شد، دیگه اختیار افتاده دست اون آقا، نه من بایع نه مشتری دیگه اختیاردار نیستیم، عزلش هم نمیتونیم بکنیم. پس اشتراط الخیار لعجنبی تحکیم است. صفحه بعدم خود ایشون بحث تحکیم رو تصریح بهش میکنه، میرسیم. حالا دیگه پرسیدید عرض کردم. پس ایشون میفرماید جعل خیار برای اجنبی به نحو تحکیم صحیحه، یعنی اون رو حاکم قرار میدن. چطور؟ من اگر خیاردار باشم خودم تصمیم میگیرم، مشتری باشه خودش تصمیم میگیره، اجنبی هم خودش تصمیم میگیره. قال فی التذکره لو با العبد و شرط الخیار للعبد، اگر بفروشد آقای بای عبد رو و شرط بکنه خیار رو برای عبد، صح البی و شرط اندنا، هم بی صحیحه هم شرط صحیحه، اندنا پیش ما هر دو صحیحه. در خود تذکره دوستان، این اندنا رو میخوام براتون معنا کنم، و در خود تذکره میگه و هو احد قولی الشافعی. این نظر یکی از دو قول شافعیه، معلوم میشه اون قول دیگش چیه؟ اینه که این جائز نیست. معلوم میشه تو اهل سنت قائل به عدم جواز داریم. این که میگه اندنا معناش اینه. و حکی عنه الاجماع فی الاجنبی، حکایت شده از علامه در تذکره، علامه، اجماع در اجنبی. این اجنبی دوستان یعنی کی؟ آباریکلا، یعنی غیر بایع و مشتری و غیر مبیع. این عبدی که الان مبیعه، یعنی اگر یه کسی قریبه قریبه باشه، نه بایع باشه نه مشتری باشه، نه مثل عبد خودش مبیع این معامله باشه، اون که اجماعه، اون که اجماع داریم. قال، اما نسبت به خود عبد که مبیع ماست، قال لان العبد به منزله الاجنبی. اگه ما نظرمون اینه که عبدم اشکال نداره، علتش اینه که عبدم به منزله اجنبیه دیگه، بایع و مشتری نیست. همین که بایع و مشتری نیست میشه چی؟ میشه اجنبی. این یک مطلب تمام. مطلب دوم، ولو جعل الخيار لمتعدد، اگر قرار داده شود خیار برای متعدد، افراد متعدد، کان کل منهما ذوالخیار، همشون میشن ذوالخیار. ما لو جعل الخیار لمتعددن رو دوستان چجوری معنا کردیم؟ جعل خیار مستقل لکل واحد من المتعدد، که همین هم هست ظاهرا. خب کان کل منهما ذوالخیار. خب حالا اگر اتفاق کردن همشون با هم دیگه گفتن فصل، همشون با هم دیگه گفتن عدم فصل، خب اینجا که مشکلی نداریم. اما فئن اختلفوا فی الفسخ والاجازه، اگر اختلاف کردن تو فسخ و اجازه، قدم الفاسخ، نمیگه قدم المتقدم، میگه قدم الفاسخ. چه فاسخ جلوتر فسخ کنه، چه بعد از اجازه یکی از این سه نفر فسخ بکنه، فرق نمی کنه. چرا میگه قدم الفاسخ؟ میگه لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز. اونی که اجازه میده معناش این است که خیار خودش رو داره اسقاط میکنه، میگه من اجازه دادم یعنی من از دائره ذوالخیار رفتم بیرون، حالا اونای دیگه تصمیم بگیرن. پس معلوم میشه اجازه مجیز دوستان معناش این است که خیار خودش رو اسقاط کرده، پس اون فاسخ میتونه فسخش اثرگذار باشه. به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار. ببینید ما گفتیم جعل الخیار لمتعدد، جعل خیار برای متعدد رو ما تحکیم معنا کردیم یا توکیل؟ تحکیم معنا کردیم. این به خلاف میگه اگر وکالت باشه به این معنا که مثلا من ذوالخیارم، چه کار کردم؟ من ذوالخیار خیار خودم رو وکالت دادم به سه نفر که اختیاردار باشن بتونن عمل کنن، میگه به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار، به خلاف صورتی که وکیل کند یکی از طرفینی که مثلا خیار داره جماعتی را در خیار، فان النافذ هو التصرف السابق. تو بحث وکالت اونی که جلوتر نظر داده، حالا چه فسخ باشد کمکم کنید، چه اجازه باشه. این تصرف سابق یعنی چه فسخ باشه چه اجازه باشه. چرا؟ لفوات محل الوکاله بعد از آله، چون اولی وقتی تصمیم گرفت یعنی نظر رو اعمال کرد، خود به خود وکالت اون دو نفر دیگه میشه باطل. چرا؟ این درست مثل این میمونه که از سه نفری که وکیلند خونه منو بفروشن، اولی اومد فروخ، اولی که فروخ خود به خود خونه من فروخته شده، دیگه موضوعی برای وکالت دومی و سومی نمیمونه. خیار هم فسخ هم اجازه است دیگه. کی میتونه جواب ایشونو بده؟ ایشون میگه اصلا وکالتم تو بحث وکالتم یکیشون اجازه. بذارید من یه سوال بکنم از شما. بذارید سوال بکنم. هر دو رو داره باری کلا. ببینید آقا اصلا من وکالت نسپردم به کسی، من با شما یه معامله‌ای کردم، من خیار دارم. اگر اومدم به شما گفتم عجز دو هذا العقد، اجازه دادم، سوال بعدش میتونم فسخ کنم یا نه؟ ممکنه کسی بگه نه تو دیگه نمیتونی فسخ کنی. چرا؟ چون اعمال خیار کردی. اعمال خیار هم به فسخ است هم به اجازه است. خب وکیلم وقتی از طرف من به وکالت از من داره اجازه میده یعنی اعمال کرد. وقتی اعمال کرد یعنی حق من چی شد؟ از بین رفت. وقتی حق من از بین، اینجا موضوع از بین میره. آبرکلا. چرا؟ چرا میگیم اینجا موضوع از بین میره؟ چون با اعمال اجازه اعمال خیار شده، تصمیم گرفته. تصمیم که گرفت کار دیگه تمامه، دیگه اختیار دست این آقا نیست. نمیتونه. بله دیگه، ممکنه بگیم نمیتونه. چرا؟ چون اعمال کرد یعنی نظر داد. یه وقت هست میگه حالا صبر کنید من فکر کنم، یه وقت میگه آقا اجازه دادم خیالت راحت. این وقتی میگه اجازه دادم خیالت راحت یعنی بعد دیگه فسخ نمیکنه. معنای اجازه این است که حق خیار فسخ خودش رو چیکار کرده؟ اسقاطش کرده. آخه اینجور نیست که ما هیچ حقی رو به عبد ندیم، یعنی بگیم تمام اون چه که مثلا این به عنوان یک فرد نه تصرف در مال، حقی رو که میخواد اعمال بکنه تمام اینها منوط به این باشه که مثلا از مولاش اجازه بگیره، یا بگیم در اختیار خودش نیست. اینجوری نیست. خب این نداره. خب شما توی غیر عبد چی میگید؟ تو غیر عبد هم بایع و مشتری هن که این خیار رو به اون اجنبی میدن. عبد نمیتونه تو مال تصرف کنه. این که گفتن العبد و مافیده کانل مولا، مافیده یعنی چی؟ یعنی اموالش. اما عبدم آدم دیگه، اونم یه حقوقی ممکنه داشته باشه، تو اون حقوق مستقل باشه. خب عرضم تمام بسه. من امروز میخواستم اول ساعت یه روایتی بخونم، یادم رفت. اجازه بده تو این چند دقیقه باقی مونده یه روایت براتون بخونم. بله؟ اگه چهارشنبه کلشو بخوایم تفسیر بگیم که خب درسمون میمونه، نمیشه. یعنی میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که تفسیر با ده دقیقه و یه ربع اتفاق نمیفته. بذارید ما عادت بکنیم همین روایته رو بخونیم، یه دستمون نره. حالا اون یه وقت دیگه، یه وقت مجزا میخواد. یه روایتی داریم دوستان از امام سجاد علیه السلام. من حالا چون اول سال تحصیلی ماست، به نظر مناسب دیدم این روایت رو براتون عرض بکنم. تو این روایت داره امام سجاد علیه السلام فرمودن ان طالب العلم، خیلی جایی این روایت معنا کردن نمیخواد برای شماها، ان طالب العلم اذا خرج من منزلهی، اذا خرج من منزلهی لم یزع رجله على رتب ولا یابس من الارض الا سبحت له الى الارضین السابعه. یعنی تا هفت طبقه زمین براش تسبیح میگن. حالا براش تسبیح میگن یعنی تسبیح میگن که ثوابش به این برسه، یا نه تسبیح خودشو میگن، از خودش تعریف و تمجید میکنن. حالا هر کدوم باشه، علی حال روایت اینه. ما از طرفی دوستان این روایات رو برای طالب علم داریم، کم هم نیست، یکی دوتا هم نیست. نگاه کنید منیت المرید مرحوم شهید ثانی رو و کتاب العلم کافی رو، ببینید چه روایاتی در مورد فضیلت علم و عالم اومده که بعضیاش آدم به نظر اول وقتی نگاه میکنه احساس مبالغه میکنه. احساس مبالغه هم که میکنیم به غلط احساس مبالغه میکنیم. ما میدونید چرا؟ چون گاهی طالب علمایی که الان میبینیم، میبینیم با اون روایات جور در نمیاد، میگیم حتما روایات مبالغه کردن، و الا طالب علم همینه. این آره یه نمونه از این روایات. اما همین طالب علمی که دوستان اینقدر ما در روایات تعریف و تمجید ازش داریم، مسئولیتش هم سنگینه. یعنی به همین نسبت که عرض کنم مقام و ارج و قربش پیش خدای متعال بالاست، به همین نسبت مسئولیتش هم سنگینه. ولذا یه روایتی داریم از سلیم ابن قیس هلالی، میگه سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بلند صلوات بفرستید. انه قال فی کلام له، امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم نقل میکنه، العلماء رجلان، العلماء رجلان، رجلون عالمون آخذون به علمه. آخذون به علمه یعنی چی؟ اینه عمل میکنه به علمش، اونی که میدونه بهش عمل میکنه. فهازا ناجن، این نجات پیدا میکنه. و عالمون تارکن لعلمه، یه عالمی هم هست برای مردم منبر میره حرف میزنه، از تقوا میگه، از دروغ و غیبت و تهمت میگه، از مجالس کذایی که نباید شرکت کرد میگه، از خوشخلقی میگه، از بدی بدخلقی میگه، اما تو خونش این خبرها نیست. و عالمون تارکن لعلمه فهازا حالک. خب بعد فرمود و ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم تارک لعلمه. آقایون اهل نار خودشون به اندازه کافی درد دارن، دردشون هم کم نیست، اما تو قرآن داریم ویل للمطففین، ویل للمسلین، روایت داره این ویل چاهیست. اشتباه نکنم تو روایت اینطور داره که اگر جهنمی رو بندازن تو این چاه 40 خریف میگذره یعنی به ته چاه نرسیده. 40 خریف یعنی 40 پاییز، یعنی 40 سال. شما یه سنگ و شما برو چقدر بگم 10,000 پا 100,000 پا برو بالا یه سنگ رو بندازی، دو دقیقه دیگرش رو زمینه. 40 خریف. اهل نار به اندازه کافی خودشون گرفتاری و دردسر و بوی بد دارن، اما اهل نار فرمود لیتعزون من ریح العالم تارک له و ان اشد اهل نار ندامتن و حسرتن. اونی که حسرت و ندامت و پشیمانیش بیش از همه است، اشد رجلون، این رجلون رو من طلبه معنا میکنم، طلبه ای که دعا، البته به عنوان یه مستاق ها، طلبه ای که دعا عبدن الالله، منبر میره مردم رو به خدا دعوت میکنه، فاستجاب له، اون مردم گوش میدن به حرفش و قبل منها قبول میکنن، فعطا الله، خدا رو اطاعت میکنن، فادخله الله الجنه. بعدم مردم پا منبری های من و شما رو میبرن، خدای متعال پا منبری های من و شما رو میبره بهشت. اما وعد خلد، خدای نکرده وعد خلد دائیه النار، اما اون منبری میره جهنم، به ترکهی علم و اتباعهی الحوا و طول العمل، اما اتباع الحوا فیصد عن الحق و طول العمل ینسل آخره. خدا انشاءالله هممونو حفظ بکنه از اینا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
چرا آقای
روایت
میشه؟ اصلا این روایت ما خاصی